واضح است که این موضوع به حد نسبتا آزاردهنده رسیده بود. مدرسه ابتکار عمل را شروع کرد تا به بچه‌ها بیاموزد صحبت کسی را قطع نکنند و به آنها بیاموزد که بایستند صبر کنند تا مکالمه بین بزرگسالان قبل از صحبت آنها تمام بشه. اما در حالی که من به این همه اتفاقات در جمع گوش می‌کردم، چیزی که واقعا برام خوشحال کننده بود این بود که اونها به بچه‌ها یاد می‌دادند تفاوت بین مواقع اضطراری که نیاز به قطع کردن مکالمه دیگران داشت و کارهای روزانه مدرسه رو بدونن. منظورم اینه که در هنگام صحبت والدین با معلم در محل که بچه‌ها نتونن 5 دقیقه صبر بکنن تا والدین حرفشون رو قطع تموم کنن و در واقع تیچر میگه که چه کاری میتونم برات انجام بدم، بچه میگه آیا میتونی برای جوجو به آمبولانس زنگ بزنید، بازوی اون آسیب دیده. گاهی بی‌دلیل شرایط اضطراری نیاز به قطع کردن صحبت دیگران وجود داره. این آیات که در این صبح به دنبالش هستیم یکی از وقفه‌های بزرگ و اضطراریه. هفته گذشته در دنباله کتاب عبرانیان به دنبال این بودیم که چگونه عیسی واسطه بهتره و ممکنه یادتون باشه که خاطر نشان کردیم عیسی کاهن اعظم و بهترین برگزیده است، زیرا او به جای هارون توسط یک ملک صدیق برگزیده شد. ما آیه 10 رو تمام کردیم و اینکه چگونه عیسی از طرف خداوند تعیین شد که به دستور ملک صدیق کاهن اعظم شود. بنابراین در باب 5 آیه 10 صحبت‌های نویسنده در مورد ملک صدیق تمام می‌شود. ما در اینجا یک وقفه بسیار بزرگ داریم و حالا در هفته آینده به این آیات می‌پردازیم. آیه 1 باب 7 این ملک صدیق پادشاه سالیم و کاهن خداوند متعال بود. در هفته آینده به ملک صدیق مجدد برمی‌گردیم و توضیح خواهیم داد. بنابراین باب 5 آیه 10 ملک صدیق به پایان میرسه و باب 7 آیه 1 بحث در مورد ملک صدیق مجدد از سر گرفته میشه. همه چیز در این میان یک وقفه بزرگ است. بنابراین امروز صبح این اکنون موضوع این واقعیته که عیسی امید بهتری هستش و امید برتری هستش و این بخش کاملا پر از هشدار، تشویق و امید به عیسی مسیح هست که باید در راهش ادامه بدیم. به یاد داشته باشید افرادی که نویسنده این نامه رو برای اونها میفرسته در معرض سقوط از راهشان هستند. آنها به خاطر ایمان به مسیح آزار و شکنجه را تجربه کردند. به نظر می‌رسه که آنها برای برگشت به گذشته و راه یهودیت قدیم وسوسه می‌شوند. اما نویسنده به ما میگه که عیسی به سادگی بهترینه و هیچ کس و هیچ چیزی نیست که با او مقایسه بشه. و این قطع کردن کلام ضروری هشدار محکمی به ما میده. بنابراین بیاید از اینها رو بالا زده به قسمت اول این آیات بپردازیم. به امید رسیدن به کمال ادامه دهید. باب 5 آیه 11. باب آیه 11 در این باره مطالب بسیار برای گفتن دارم. این چیست؟ خب همه اینها در مورد ملک صدیق است و به روابط عیسی با آنچه در عهد عتیق اتفاق افتاده است مربوط می باشد. نویسنده میگه در این باره حرفای زیادی برای گفتن دارم، اما توضیحش دشواره زیرا که گوشهای شما سنگین شده. اکنون مسئله اینجاست که آنها دچار خستگی جسمی و کمبود فکری و ذهنی بودند و این گونه نبود که آنها عمیقا در مورد مسائل عمقی فکر نکنند. نه، مسئله اینجا بود که آنها واقعا علاقه‌ای نداشتند که خودشان با افکار بزرگ مقابله کنند. به آیه 12 نگاه کنید. به راستی که پس از گذشت این همه وقت خود می بایست معلم باشید و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را دیگر بار از آغاز به شما بیاموزد. شما محتاج شیرین، نه غذای سنگین. حالا این یک مرجع کاملا واضح هست در قیاس با رشد انسان. هنگامی که کودک به دنیا میاد تمام نیازهاش به شیره. اگر سعی کنید به کودک غذای خالص را بدهید در طی چند هفته بهش او را مریض کرده و احتمالا تمام شب را با گریه کودک برای درد معده‌اش بیدار خواهید ماند. اما اگر بزرگ شه اون وقت غذای خالص را بهش ندیم، کودک دچار نقص، سوء تغذیه و در معرض خطر قرار میگیره. در شیر هیچ مشکلی نیست، ولی اگه بخوایم کودک سالم رشد کنه به شیر بیشتری نیاز داره و در بعضی مواقع باید به کودک غذای خالص بدیم. اینها دقیقا مشابه هستن با چیزهایی که خداوند میگه. همونطور که غالبا انجیل ساده رو میخونید، مثل اینه که شیر را مینوشید، اما اگر میخواید به عنوان یک مسیحی بالغ شکوفا بشید، زمانی در این راه قرار بگیرید که غذای خالص را در آغوش گرفته اید. شما باید با آموزه های دشوار مقابله کنید، عمیق فکر کنید، با آن شکل بگیرید. هرگز خواندن ساده انجیل را ترک نمی کنید، چون همیشه شیر ضروری است، اما شما از کلام خدا به رژیم غذای شیر غذای خالص را اضافه می کنید. آیه 13، هر که شیر خوار است با تعالیم پارسایی چندان آشنا نیست، زیرا هنوز کودک است. اما غذای سنگین از آن بالغان است که با تمرین مداوم خود را تربیت کردند که خوب را از بد تشخیص دهند. غذای خالص غرق شدن عمیق در کلام خداوند است. کشمکش با اسرار آن ضروری است. اگر بخواهیم قدر عدالت را بدانیم، این یک ضرورت است برای تربیت خودمان که خوب را از بد تشخیص بدهیم. بنابراین نویسنده این چالش رو برای ما ایجاد میکنه که از این رو آموزه های ابتدای وسیع رو رها کنیم، به سوی بلوغ برویم. او خوانندگان خود را ترغیب میکنه که همان پای ریزی اولیه را بارها و بارها ادامه بدن. اکنون این مواردی است که باید از طریق آنها به سمت بلوغ بریم. آنها در واقع اصلهای اساسی انجیل هستند. شما میتونید اون را در آیه های 1 و 2 مشاهده کنید. توبه، ایمان به خدا، غسل تعمید، خود را به دستان خدا سپردن، رستاخیز و داوری ابدی. حالا لطفاً اشتباه برداشت نکنید که تنها این چیزها ضروری هستند، بلکه بگذارید واضح بگویم که نیستند. آنها واقعاً ضروری هستند. در واقع ضروری هستند، ولی خوشحالم که میبینم که کمی دیرتر 4 نفر امروز غسل تعمید میشن. اونها از گناهان خودشون توبه میکنن، به خدا ایمان آورده و در واقعیت درونی آن را در تعمید که در تعمید وجود دارد نشان خواهند داد. با این حال تعمید پایان نیست، بلکه یک آغاز است. همه این اصول انجیل که در آیه 1 و 2 بیان شده لازم و اجرا هستند، اما مطابق با این نویسنده هر کسی در اینجا چادر پهن کرده و ماندگار شده یک نوزاد با تغذیه نادرست است. نویسنده از ما میخواهد که همه اینها را در آغوش بگیریم تا آن را محکم در دست و ذهن ما نگه داریم، اما به بلوغ خود ادامه دهیم به رشد و شکوفایی در نام عیسی مسیح. حقیقت اینه که در کلیساهای بشارتی با مسیحیان در مورد کلمه جادویی مشکل وجود داشت. آنها دعا می کردند و درک اساسی از اصول رو دارند، اما زندگی اونها یک زندگی مسیحی به نظر نمی رسه به جایی برسه. این فقط یک بیمه نامه برای زمانی که اونها می میرند. عیسی سالها پیش دعا می کرد، من دستانم رو بالا می برم برای اعلام قبول کردن عیسی. شما در اینجا متوقف نمیشید، باید به بلوغ خودتون ادامه بدید، به این معنی که چگونه برنامه های شاگردسازی قراره باشه. آنها این فرصت رو به شما میده که یک مرور کلی از کتاب مقدس داشته باشید و مهارت های در تفسیر کتاب مقدس به دست آورید. متوجه شوید به عنوان یک بشارت دهنده چگونه میتونید انجیل رو به اشتراک بگذارید. متوجه شوید چگونه به شما معنویت و روحانیت عطا شده تا تنها به مذهب شناسی سیستماتیک اصولی بپردازید و از طریق قلب خود به اندازه فکر و ذهنتون در این مورد تشویق قرار بگیرید. برنامه های شاگردسازی فرصتی برای خوردن غذاهای خالص و بس دادن اذهان و قلوب ما در مقابل خداوند است. مهم نیست ما چه کسی هستیم، ما باید به بالغ شدن ادامه دهیم. من کسی رو که انجیل ساده رو فریب دهد تحمل می کنم. من انجیل ساده رو دوست دارم، هیجان زدم می کنه. من عاشق فکر کردن درباره توبه، ایمان و شگفتی غسل تعمید و رستاخیز هستم. ما میخوایم همه اینا رو امروز جشن بگیریم، اما با وجود همه این موارد ما باید زندگی خودمون رو با زندگی مسیحی آشتی بدیم. آجر به آجر بر پایه انجیل ساده و یک ساختار فوق‌العاده بالغ بر پایه غذای خالص از کلام به امید رسیدن به بلوغ ادامه دهید. به امید رسیدن به بلوغ ادامه دهید. می توانم از شما بپرسم که چه مدت مسیحی بوده اید؟ می توانید خودتون رو ببینید که به سمت بلوغ میرید؟ شما در غذای شما غذای خالص میخورید، یک بچه شیرخوار هستید. در ادامه دهید و گمراه نشوید. باب 6 آیه های 4 تا 12. در ابتدا باید به شما بگویم که این یکی از وحشتناک‌ترین گذرگاه‌های وجود در کتاب مقدسه. بذارید بخش اصلی رو در آیه های 4 تا 6 بخوانم. زیرا آنان که یک بار منبر گشتند و معلم و طعم محبت آسمانی را چشیدند در روح القدس سهیم شدند و طعم نیکویی کلام خداوندی روحی عصر آینده را چشیدند. اگر سقوط کنند ممکن نیست بتوانیشان را دیگر بار به توبه آورد، چرا که به زبان خیش پسر خدا را باز بر صلیب می کنند و او را در برابر چشمان همگان بی حرمت می سازند. هر دوی این آیه بحث برانگیز هستند و هم آیه های ترسناک. اگر به اصل رحمت اعتقاد دارید و اگر به ثبات قدم پرهیزکاران اعتقاد دارید، یعنی اگر به امنیت ابدی ایمان دارید، در حقیقت پس از نجات شما برای همیشه محفوظ می شوید. این آیه چالش واقعی رو به همراه داره. باز با اولین نگاه برخی آن را به این معنی تعبیر کردن که می توانید نجات خود را گم کنید. اگر از دیدگاه دیگری دارید، معتقدید که می توانید نجات خود را گم کنید، این آیه برای شما یک چالش واقعیه. زیرا کسانی این نظر را دارن و میگن شما می توانید نجات خودتون را گم کنید و از دست بدید، اما دوباره اون را به دست میارید. اما اون چیزی نیست که این آیه می آموزه. در این آیه اومده که اگر روحشون رو گم کنم غیر ممکنه که باز با توبه برگردانده شوند. بنابراین یک چالش ترسناک واقعیه. همونطور که میبینیم در که این آیه دو گزینه مهم رو در بر داره. گزینه اول اینه که ممکنه مسیحی باشید، بعد از اون گمراه بشید، سقوط کنید و برای همیشه هلاک بشید. هنگامی که گمراه میشید، برای همیشه مورد لعنت قرار میگیرید و دیگه راهی برای بازگشت وجود نداره. این گزینه اوله. گزینه دوم اینه که میتونید منبر بشید، طعم محبت آسمانی رو بچشید، در روح القدس سهیم بشید، طعم نیکوی کلام خداوند و نیروهای عصر آینده رو بچشید. با این حال هنوز یک مسیحی کامل و واقعی نباشید. من در مورد شما نمیدونم، اما فکر میکنم که هر دو این گزینه‌ها کافی هستن که قلب هر روحی رو مورد حمله قرار بده. در اینجا هیچ گزینه‌ای ملایم و نرمی نیست. بدون شک این آیه ها مشکل هستن، اما من ایمان دارم که در درک صحیح و فهمیدن درست این آیات گزینه دو هست که میتونه منبر بشیم، طعم محبت آسمانی رو بچشیم و در روح القدس و طعم نیکوی کلام خدا و نیروهای عصر آینده رو بچشیم و با این حال هنوز یک مسیحی کامل و واقعی نباشیم. دلیل این که من معتقدم گزینه دوم باید گزینه صحیحی باشه به خاطر این است که کتاب مقدس رو تفسیر میکنه، یعنی خودش رو تفسیر میکنه. بذارید منظورم رو به شما نشون بدم. یوحنا باب 6 آیه های 38 تا 40. آیه 38: زیرا از آسمان فرود نیامدم تا به خواست خود عمل کنم، بلکه آمدم تا اراده فرستنده خیش را به انجام برسانم. و اراده فرستنده من این است که از آن کسانی که او به من بخشیده هیچ یک را از دست ندهم، بلکه آنان را در روز واپسین برخیزانم. زیرا اراده پدر من این است که هر که به پسر بنگرد به او ایمان آورد از حیات جاودان برخوردار شود و من در روز واپسین او را برخواهم خیزانید. یوحنا باب 10 آیه های 27 تا 29: گوسفندان من به صدای من گوش فرا می دهند و من آنها را می شناسم، آنها از پی من می آیند، من به آنها حیات جاودان می بخشم، به یقین دیگر هلاک نخواهند شد و کسی آنها را از دست من نخواهد را بود. پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتره و هیچ کس نمی تونه آنها را از دست پدر من برباید. رومیان باب 8: پس اکنون برای آنها که در مسیح هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست. چگونه می توانید بعد از نجات هلاک شوید اگر محکومیتی نیست؟ افسوسیان باب 1: و شما نیز در او جای گرفتید آنگاه که پیام حقیقت یعنی بشارت نجات را شنیدید و او نیز و چون ایمان آوردید به روح القدس موعود مهر شدید که بیانیه میراث ماست و برای تضمین رهایی آن که از آن خود تا جلال او ستوده شود. اول پتروس متبارک با نام پدر ما خداوند عیسی مسیح که رحمت عظیم خود را به واسطه رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولدی تازه بخشید برای امیدی زنده و میراثی فساد ناپذیر و بی آلایشان ناپژمردنی که برای شما در آسمان نگه داشته شده و شما نیز به قدرت خداوند به واسطه ایمان محفوظ هستید. در سرسر کتاب مقدس این مسئله به درستی روشن میکند که هیچ کسی از دستان خدا رو بوده نمیشود که ایمان دارد و دلیل آن اینه که انسان ایمان داره توسط خدا حفظ میشه و اون کسی است که محافظت رو انجام میده. بنابراین من معتقدم که کتاب مقدس به عنوان یک اصل کلی استقامت پرهیزکاران رو تایید میکنه. اما بیشتر ایمان دارد که وقتی به جزئیات این آیه های کتاب مقدس نگاه میکنیم همه موارد رو خواهیم دید. اجازه بدید نگاه کنیم به ویژگی هایی که افرادی که سقوط کرده و گم شده اند. یک بار میتوان منبر شد به این معنی است که آنها یک بار به درک حقیقت انجیل رسیده اند. تجربه ما از مردم در طول سالها برمیگرده که من مردم میتونن بفهمن و با ایمان خالص و نجات دهنده آن را درک کنن. تعدادی از شما که دوره های کندوکاوی در مسیحیت یا المسیح را یا در پی من بیا شرکت کرده اید با مثال بانجی جامپ من آشنا خواهید شد. میتونید در مورد پرش بانجی اطلاعات زیادی داشته باشید اما این اطلاعات به تنهایی شما را به یک بانجی جامپر تبدیل نمی کنه. شما حتی میتونید علم پریدن بانجی و اینکه چگونه آن را انجام دهید داشته باشید اما باعث نمیشه شما یک بانجی جامپر بشید. فقط هنگامی اون دانش و اطلاعات رو با ایمان و اعتقاد به تناب تلفیق کنید شما به یک بانجی جامپر فوق‌العاده تبدیل میشید. میتونید بدون اینکه مسیحی باشید دانش مسیحیت و اعتقاد به مسیحیت رو داشته باشید اما فقط شما وقتی مسیحی میشید که دانش و عقیده با ایمان آمیخته بشه. اما فقط وقتی شما مسیحی میشید که دانش و عقیده تون با ایمان آمیخته بشه. و شما میتونید یک مسیحی بشید. آنها یه بار منور شدن و به درک انجیل رسیدن اما ایمان واقعی وجود نداشت. چه کسی محبت آسمانی رو چشیده؟ چه کسی طعم نیروی کلام خداوند رو چشیده؟ فکر میکنم نکته که در اینجا باید به اون توجه میکنید که اونها رو چشیده و وقتی چیزی رو میچشید تصمیم میگیرید که اون رو مصرف کنید یا توف کنید. کلمه تسنجان همون کلمه ایست که برای توصیف اتفاقاتی که برای صلیب رخ داده به کار میرود. در اونجا به عیسی شراب نوشاندند مخلوط با کال اما او از نوشیدن آن خودداری کرد. این اشخاص سر شگفتی محبت آسمانی خداوند را چشیدن اما از قدرت کلام خداوند شگفتی کلام خدا را چشیده اما آن را قورت ندادن و آن را به طور کامل در آغوش نگرفتن. کسایی که در روح القدس و نیروهای اصل آینده سهیم بودند اینها اون پیوستگی یا دانش رو در روح القدس داشتند اما عیسی در مورد گروهی از افراد که با روح القدس ارتباط داشتند صحبت کرد و در متی باب 7 22 گفت در آن روز مرا بسیار خواهند گفت سرور ما آیا به نام تو نبوت نکردیم؟ آیا به نام تو دیوها رو بیرون نراندیم؟ آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم؟ آنها واعظان و معجزه‌گران در جعبل بودند. سپس گفت ما به آنها به صراحت خواهیم گفت هرگز شما را نشناخته اید. از من دور شوید ای بدکاران. آنها ممکنه با روح القدس ارتباط داشته باشند اما هرگز عیسی را به عنوان خداوند و نجات دهنده نمی‌شناسند. در مورد یهودا چی؟ وقتی عیسی اونها را بیرون می‌فرسته و دو به دو و شیاطین را از اونها بیرون می‌کشه یهودا هم میره اما با روح القدس ارتباط داشته ولی عیسی را به عنوان خداوند و منجی نشناخته بود. وقتی عیسی گفت که یکی از یارانش به او خیانت میکنه همه اونها گفتن باید یهودا باشه. اونها گفتن نه من مطمئنم خدا نیستم او وابستگی داشت، اما نه یک سرسپردهی که زندگی ابدیش را تضمین کند. نویسنده ما در عبرانیان به موضوع اصلی تبدیل می شود. آیه های 7 و 8 باب 6. اگر زمینی بارانی را که بارها بر او می بارد جذب کند و برای کسانی که به خاطر آنها کش شده محصول مفید بار آورد، از خدا برکت می یابد. از زمینی که خار و خس می آورد بار می آورد بی ارزش است و در خطر لعنت قرار دارد و سرزمین نیز سوزانده خواهد شد. کسانی که بارند هروبت نعمتهای خداوند بر آنها میبارد حاصلشان میوه از مؤمنان واقعی هستند، اما کسانی که باران بر آنها میبارد اما محصولشان خار و خس است، آنها ایمانداران دروغین و فریب خورده هستند. استدلال ما اینه که ممکنه یک شخص مثل یک مسیحی به نظر برسه، مانند یک مسیحی بو کنه، آواز بخونه، مانند یک مسیحی صحبت کنه و در حال مسیحی نباشه. این امکان وجود داره که چنین کسی به نظر مسیحی واقعی سقوط کنه و به چیزهای خوبی که براش نازل شده روی برگردونه. اگر چنین کار رو انجام بدهد برگردوندنش غیر ممکنه. به نظر میرسه آنها با امتنا میکنه سرسختانه از همه نعمتهای شکف انگیزی که بهشون داده شده و بار دیگر عیسی رو بر صلیب میکنن. اگر این احتمال را در مورد گام برداشتن به پیشگاه خداوند ما را هوشیار نسازد، من نمیدانم که چه خواهد شد. با این حال نگاه کنید به آنچه نویسنده میگوید در آیه 9 و 10. به آیه های 9 و 10 نگاه کنید. ای عزیزان، هرچند این چنین سخن میگویم، اما در مورد شما یقین دارم که چیزهای بهتر که با نجات همراه هست نصیبتان خواهد شد. زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی رو که به خاطر نام او در خدمت مقدسین نشان داده و میدهید را فراموش کند. او به مسیحیان بیچاره آزار دیده و زحمت کشیده و بیفایده میگوید من به چیزهای بهتر در مورد شما اطمینان دارم که شما ارزش واقعی هستید. آیه 11. آرزوی ما این است که هر یک از شما همین جدیت را برای تحقق امیدتان تا به آخر نشان دهید. امید واقعی خود را قطع نکنید. این امید چیست؟ یا دقیق‌تر از آن امید کیست؟ آن خداوند عیسی مسیح است. شما و من چگونه می توانیم تا آخر اون طاقت بیاوریم؟ فقط از طریق عیسی مسیح. امید ما بر اساس کارها و خدمات ما نیست، یا اینکه چطور سطحی به نظر می رسد. امید ما فقط بر اساس عیسی مسیح استوار است. بنابراین نویسنده در آیه های 12 به ما می گوید و کاهل نباشید، بلکه از کسانی سرمشق بگیرید که با ایمان و شکیبایی وارث وعده های ما می شود. بنابراین به امید بالغ شدن بروید، به امید ادامه دهید، سقوط نکنید. در امید به خاطر عیسی ادامه دهید. این بخش پایانی دلیل امیدواری را به اوج می رساند، زیرا همه آنها ریشه در خداوند دارد. آیه 13. هنگامی که خداوند به ابراهیم وعده داد چون بزرگتری از خودش نبود که به او سوگند بخورد، پس به خود سوگند خورد و فرمود به یقین تو را برکت دادم و تو را کثیر خواهم ساخت. و بدین گونه ابراهیم پس از آن که با شکیبایی انتظار کشید وعده را یافت. مرد و زن برای تایید حرفهایشان قسم به چیزی که از آنها بزرگتره میخورند، اما خداوند وعده هایی را که داده باید در آیه های 4 و 6 که قبلا بحث کرده ایم بپردازیم. به همین سان چون خداوند خداست تقی ناپذیر بودن، قصد خود را بر وارثان و وعده های هرچه آشکارتر میسازد تا آن را با سوگند تضمین کند. خداوند میخواهد هدف خود را بسیار روشن کند. چه کسی میتواند آن را متقاعد کننده نشان دهد؟ فقط وارثان وعده. آیه 18. تا به واسطه دو امر تقی ناپذیر که ممکن است خدا درباره آنها به دروغ بگوید، ما از دلگرمی بسیاری برخوردار می شویم. ما گه گریخته ایم تو امیدی که پیش روی ما قرار داده شده به چنگ گیریم. چرا تشویق کننده امروز ما هستند؟ امروز اگر به امید پیشروی خود باشیم، همین امروز باید تشویق شویم. امید این نیست که خوب باشیم یا سخت تلاش کنیم. امید در این تصور است که شب درخشان خواهند بود. این امید بر پایه سنت یا حضور در کلیسا یا ارث نیست. این کلام کاملا و صرفا مبتنی بر پروردگار عیسی مسیح است که او را مصلوب کرده و از گناه از مردگان برخیزانید. به خاطر عیسی است که میتوانیم بفهمیم که نجات یافته ایم. به خاطر عیسی است که میتونیم بدونیم که تا آخر تحمل خواهیم کرد. به خاطر عیسی است که میتوانیم بدونیم که گم نخواهیم شد. آیه 19، این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست، امیدی که به محراب درون حجاب راه می‌یابد. امید موقتی و مطمئن است. چرا؟ چون خداوند وعده داده و عیسی قربانی مسلم آن شده. در درگاه وارد جایگاه مقدسین شده و قربانی مناسب را ساخته، ما می توانیم به لنگر ما عیسی مسیح برای روح محکم و امن اعتماد کنیم. همینطور که امروز صبح در مورد مفهوم گمراهی صحبت کردیم، به خودآزمایی می پردازیم و در اینجا متوقف نشوید. خودتان را امتحان کنید، سپس به عیسی که محکم و مطمئن است نگاه کنید. تنها امید ما برای زندگی ابدی با خدا عیسی است. ما هیچ امید دیگری نداریم. بنابراین به کسانی که امروز به زودی در اینجا تعمید می‌گیرند، به امید بلوغ راه خود را ادامه دهید. به امید ادامه دهید، گمراه نشوید. در امید به خاطر عیسی ادامه دهید. ادامه بده و ادامه بده.